بسم الله الرحمن الرحیم. ویژگی که این حدیث داره اینه که حضرت مقدمه بسیار عالی گفتن و در مقدمهشون دو تا لحاظ کردن. یکی مقدمه رو اینجوری گفتن که اگر احادیثی داشتیم منطبق بر آیات قرآن بود، این دیگه برو برگرد نداره، مورد اتفاق امته. یکی این که مثالی که برای این زدن مثال ولایت امیرالمومنین و اهل بیت بود، این خیلی جالبه. یعنی ضمن این که تئوری تطابق حدیث متواتر با قرآن رو عرضه کردند، ضمن این در این تطابق مصداقی که آوردن مصداق ولایت امیرالمومنین علیه السلام بود که یه تیکش هنوز مونده. چون عرض کنم که گفتن که لا تجتمع امتی علی زلالتن، بعد گفتن که امت این آیات را گفتن و این روایت ثقلین را نقل کردن، لفظ دیگر انی مخلفون رو انی تارکون فرمودن، بعد فرمودن که روایات علما اتفاق دارن که این حدیث ثقلین برای امیرالمؤمنین است و این آیه انما ولیکم الله برای امیرالمؤمنین است که زکات داده. مثالی که زدن مثال اثبات خود ولایت شده که زمینه رو برای مسئله جبر و اختیار آماده کنن. بعد اینجا می‌فرمایند که امیرالمؤمنین علیه السلام که در مقابل پیغمبر بودن، پیغمبر می‌فرماید که من کنت مولا فعلیون مولا، اللهم وال من والاه و عاد من عاده، و نیز فرمودن علیون یقضی دینی و ینجز عداتی و هو خلیفتی علیکم من بعدی. اون وقت موقعی که حضرت علی علیه السلام را در مدینه گذاشتن و خودشون به جنگ رفتن، مردم اومدن به اصطلاح چیزایی گفتن، بعد حضرت عرض کردن یا رسول الله اتخلفنی علی النساء و سبیان، منو جانشین خودتون قرار میدین که مواظب زنان و بچه ها باشم. فقال، حضرت فرمود اما ترضا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، به این مسئله راضی نیستی که منزلت تو و مقام تو نسبت به من مثل مقام هارون نسبت به موسی باشه، مگر اینکه هارون و موسی هر دو نبی بودن و تو نبی نیستی ولی هستی. بعد ایشون حضرت هادی علیه السلام میفرماد فعلمنا ان الكتاب شهد به تصدیق هذه الاخبار، کتاب خدا این اخبار رو تصدیق میکنه. یعنی حالا که پیغمبر میفرماید که تو جانشین من هستی، پس انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه، که همه گفتن شأن نزولش درباره علی علیه السلامه، این جانشینی رو این ولی میرسونه. و تحقیق هذه الشواهد فلزم الامه الاقرار بها، پس لازمه که امت به این اقرار بکنن چون این اخبار موافق با قرآن هستن و قرآن موافق با این اخباره. میفرماید موقعی که دیدیم که این اخبار موافق کتاب خدا هستن و کتاب خدا با این اخبار موافقه و بر این اخبار دلیل است، کان الاقتداء به هذه الاخبار فرزن، پس ما باید این اخبار رو بهش اقتدا بکنیم و ازش درس بگیریم. لا یتعداه الا اهل الاناد و الفساد، از این تعدی نمی کنن از این اخبار مگر اهل اناد و فساد. خب اینو مقدمه چیدم. بعد جبر و اختیار رو از اینجا شروع کردم. فرمودن ثم قال علیه السلام و مرادنا و قصدنا الکلام فی الجبر و التفویض و شرحهما و بیانهما. خیلی کم شده که ائمه اینجور توضیحاتی بدن به زبان مردم. این به زبان مردم از در توضیح داده، یعنی آدم اگر مقدم و مؤخرهش رو نخونده باشه، نگاه کرده باشه، فکر میکنه یه واعظ معمولی خوشبیان داره برای مردم مقدمه میگه. اینجوری گفتم. ایشون فرمودن و مراد ما و قصد ما گفتگو درباره جبر و تفویضه. اگه یادتون باشه گفتیم این نامه است برای اهل اهوا که نوشتن و شرح ما و بیان ما. و این مقدمه که ما گفتیم به خاطر اینکه اتفاق کتاب و خبر را دلیل بگیریم برای اراده خودمون. خودشون میفرمان ما میخواهیم بگیم جبر درست نیست، تفویضم درست نیست، فقط اختیار درسته، چیو کتاب و سنت رو میخواهیم دلیل بگیریم برای این مسئله اتفاقشونو. و قوتن لما نحنو مبینوه من ذالک انشاءالله، و اینو میخواهیم سبب نیرو و تقویت قرار بدیم برای اونی که خودمون میخواهیم بیان کنیم. فقال، راوی میگوید که پس اون وقت حضرت شروع کردن صحبت کردن. فقال، راوی میگه اینجوری گفتم، فرمودن الجبر و تفویض یقول صادق جعفر ابن محمد علیه السلام اندما سئل عن ذلک فقال، حضرت از امام صادق نقل میکنن. اینو خدمتتون عرض کنم که داشته باشید که خیلی وقتا حضرات ائمه مطلبی رو خودشون بیان میکنن، خیلی وقتها هم برای تقویت این که ما و پدرانمون در یک خط کار میکنیم و هممون یک حرف داریم، از پدرانشون نقل میکنن، خیلی وقتا از پدرانشون نقل میکنن. در اینجا حضرت هادی علیه السلام عرض کنم، حضرت فرمودن که امام صادق علیه السلام جعفر ابن محمد موقعی که ازشون سوال شد از جبر و تفویض، فرمودن لا جبر و لا تفویض، جبر نیست تفویضم نیست، بل امر بین الامرین، بلکه یک چیزی است بین جبر و تفویض، یعنی یک چیزی سومی است. اینو خدمتتون عرض کردم که وقتی میگن یک چیزی است بین جبر و تفویض، مثلا میگم که کی میره امیریه فردا، میگم که آقای امیریه میری، من اونجا یه به اصطلاح از این وزنهایی میخوام که به پا میبندن، برای این که به پا میبندن که وزنه 3 کیلو تا 5 کیلو هستش که اسمش آنکل ویته، دو تا از اینا برای من بخر 3 کیلویشو. میگه که مثلا فرض کنید که مال ایتالیا هست، مال آلمان هست، مال آدیداس هست، مال چین هم هست. میگم نه ایتالیا و آلمان نه چین، بین این دوتا، مال تایوان باشه بخر. وقتی میگم بین این دوتا، نه اینکه یه خود چینی باشه یه خود آلمانی باشه، دقت کنید اصطلاح رو، لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین، معناش این نیست که نه جبر نه تفویض از هر دوشه، بلکه معناش اینه که امرون بین الامرین، بین بون یعنی نه اینه نه اونه، یه چیزی سومیست. لذا میفرماید که حضرت صادق فرمود لا جبر ولا تفویض بل امرون بین الامرین، فقیل مازا فمازا یبن رسول الله، اون بین الامرین چی امرون بین الامرین؟ فقال، حضرت صادق علیه السلام فرمود این بل امرون بین الامرین من باید توضیح بدم که جبر نیست تفویضم نیست. مقدماتش چیه؟ صحت العقل، اختیار، معناش اینه مقدماتش اینه که طرف عقل داشته باشه، دیوونه نباشه، خل نباشه، مشنگ نباشه، صحت العقل، عقلش صحیح باشه، و تخلیت السرب، راه باز باشه. الان ما میخواستیم از دهمون امامزاده صالح بیایم منزل آقای دکتر، این راننده که من آورد اگه صحت العقل نداشت ما الان اینجا نبودیم. راننده خب صحت العقل داشت الحمدلله، تخلیت و سربم بود، یعنی راه باز بود. اگه ما نمیتونستیم از در خونمون بیرون بیاییم، اگر خیابون بسته بود، اگر سعادت آباد مثلا نمیشد عبور کرد، اگر کوچه رو کنده بودن، خب نمیرسیدیم اینجا. تخلیت و سرب یعنی باز بودن راه. والمهلت فی الوقت، کاری را که انجام بدیم وقت داشته باشیم، وقت داشته باشیم. افطار ساعت 8 و مثلا 15 دقیقه شروع میشه، ما 8 و 14 دقیقه بخوایم از دهمون آزاد ساله حرکت کنیم، خب افطار نمیرسیم. والمهلت فی الوقت، اینم یکی از مقدمات، والمهلت فی الوقت یعنی وقت داشته باشیم، برای کار زمان داشته باشیم. و زاد و قبل راحله، قبل از این که سوارشیم به ماشین، زاد و توشه برداریم. من کتابم رو بردارم، کتاب مسند امام هادی علیه السلام و عوالم العلوم رو که درسام بخونم بگم، آی سی ریکوردرم رو بردارم. این زاد قبل از راحله. و سبب المهیج للفاعل علی فعله، علت تحریک کننده کار را بر کارش. سبب مهیج، خب یعنی اون انگیزه، انگیزه این که بیایم منزل آقای دکتر روی این قالیچه بسیار زیبای تمام ابریشم قم بشینیم و از این غذاهای فوق‌العاده و بسیار بازوق چیده شده رو که آقا سینا برای ما چیده از اینها نوش جان کنیم. عرض کنم خدمت آقای شبیری بودیم همین قبل از ماه رمضان، بعد من صحبت کردم از خطابه و اینا، خدمتتون عرض کردم که من در خطابه به هیچ وجه از سهم امام استفاده نکردم. بعد آقای تارومی تشریف آوردن وسط، بعد من یهو گفتم که چه دیدی؟ یهو دیدی که آیت الله، حضرت آیت الله موقع رفتن به ما یه پاکتی برای خطابه دادن. گفت این با حرف قبلی شما منافات داری که گفتی سهم امام استفاده نمی کنی. گفتم وقتی آقا به ما لطف کنن دیگه سهم امام نیست برای ما، ایشون تصرف میکنن و از خودشون به ما مرحمت میکنن. و سبب المهیج للفاعل علی فعله، یعنی اون علت این که آدم رو تهییج کنه. آدم رو تهییج کنه چی بود اون علت؟ نماز جماعت اینجا، دیدن این مناظر، نشستن روی این مبلای، انگیزه ایجاد کنه دیگه، بله انگیزه قوی ایجاد کنه. افطار درجه یک، چایای داغ اسپشیال، خرما و لیمو و این عواملی که اینجا هست، اینا انگیزه است. و سبب المهیج للفاعل علی فعله، اینا سبب و مهیج، پنج تا شد. فرمود فهازه خمسه تا اشیا، خیلی عجیبه، امام صادق علیه السلام فرمود اینا پنج تا چیز هستن. فاذا نقص العبد منها خلتن کان العمل عنها انه مطرهم به حسبه، هر کدوم از این پنج تا که نباشه در دسترسش، عملش ازش برداشته میشه، نمیتونه کار انجام بده، راه بسته باشه، انگیزه قوی نداشته باشه، مثل من صحت عقل نداشته باشه، عرض کنم که تخلیت و سرب نباشه، مهلت نداشته باشه، نمیشه دیگه، باید با هم باشه. و انا اضرب لکل باب من هذه الابواب الثلاثه و هی، عرض کنم خدمت شما که حالا این انا اضرب ممکنه به امام صادق علیه السلام برگرده، ممکنم هست که ایشون از حرف جدشون امام صادق علیه السلام استنتاج میکنن و خودشون میفرمایند که من برای هر کدوم از اینها، از این درهایی که الان هستش، مثال میزنم که چیه؟ و هی الجبر و تفویض و المنزلت و بین المنزلت. این سه تا چیزی نه دیگه، یکی جبر بود، یکی تفویض بود، یکی منزلت و بین المنزلت، این امر و بین الامر. اینها رو میخوام برای شما توضیح بدم، بابشو باز کنم. مثلا یقرب المعنا للطالب و یسهل له البحث من شرحه و یشهد به القرآن به محکم آیاته و یحقق تصدیقه عند ذوی الالباب و بالله العصمت و التوفیق. من امام صادق میخواهم، یا امام هادی علیه السلام میخواهم، عرض کنم که معنا را برای خواستارهای این نکته روشن کنم، آسون کنم و چیزی بگم که قرآن هم با آیات محکماتش بهش شهادت بده و ذوی الالباب، اونایی که عقل خالص هم دارن، تصدیق کنن و از خدا عصمت توفیق میخوام. ثم قال علیه السلام، راوی میگه سپس حضرت هادی علیه السلام فرمود، صاحبان لب، لب یعنی عقل خالص، از حضرت میفرماید جبر و تفویض و منزلت و بین المنزلتین یا امر و بین الامرین رو میخوام برای شما توضیح بدم. اصل این مسئله اینه که پنج تا عامل داشته باشیم، عقل صحیح باشه، راه باز باشه، وقت داشته باشیم، زاد و توشه داشته باشیم و انگیزه قوی که ما را تهییج کند. حالا این ستا رو برای شما توضیح میدم. ثم قال علیه السلام، فاما الجبر فهو قول من زعم ان الله عز وجل جبر العباده علی المعاصی و عاقبهم علیها. جب نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که حضرت اون طرفشو میفرمان، خداوند متعال بندگان را مجبور کرده بر معاصی، بعدم به خاطر اون معاصی اونا رو چکای کرده؟ عذاب کرده. جبر المعاصی بعد و عاقبهم علیها، مجبور کرده و معاقب کرده. و من قال به هذا القول فقط ظلم الله و کذبه، کسانی که اینجوری قائل هستن که خدا مجبور کرده بر معصیت و خدا عذابشون کرده، اینها پس خدا را ظالم دونستن و خدا را دروغگو دونستن. فقط ظلم الله و کذبه، هم خدا را ظالم دونستن و هم کاذب دونستن. و رد علیه قوله، محکمات آیات قرآن را رد کردن که چی میگه؟ میفرماد ولا یظلم ربک احدا، پروردگار تو به کسی ظلم نمی کنه. و قوله جل ذکره، و خدا یه جای دیگه میفرماید که ولا، عرض کنم که ذالک بما قدمت یداک و ان الله لیس بظلام للعبید، ای بنده گناهکار، این عذاب ها مال کاری است که در دنیا انجام دادی و خدا به بندگان ظلم نمی کنن. مع آین کثیرتن فی مثل هذا، آی جمع آیه است، با آیات زیادی که مثل این بازم زیاد داریم. پس بنابراین کسی که قائل به جبره، خدا رو ظالم دونسته، خدا رو کاذب دونسته که میگه که من به کسی ظلم نمی کنم، فمن زعم انه مجبور علی المعاصی فقد احال بذنبه علی الله و ظلمه فی عظمته له. پس کسی که گمان کند که مجبور به معاصی است، گناهان خودش رو انداخته گردن خدا و بدین وسیله ظلم کرده به خدا، درباره به عظمت خدا ظلم کرده. و من ظلم ربه فقط کذب کتابه، کسی که به خدا ظلم کرده باشه کتاب خدا را تکذیب کرده، و من کذب کتابه لزمه الکفر اجماع الامه، و کسی که کتاب خدا را تکذیب کند لازمش کفر است به اجماع امه. اون وقت بعد حضرت مثال میزنن و السلام علیکم و رحمت الله.